بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 187 تاریخ 16/2/1403 جلسه 110. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. سخن این بود که ببینیم که اعراض یعنی کسی صرف نظر کند از یک مالی و الغاء کند مالکیت خودش نسبت به او، آیا این از اسباب زوال ملکیت او محسوب می شود یا نمی شود. الان صحبت سر این بود. به مناسبت خواستیم اینو اول درست کنیم، بعدن ببینیم اگر اسباب زوال ملکیت میشه تو شخص اعتباری هم راه داری یا نداری. فعلا تو قدم اولی شروع کردیم روایاتی را که میتوند دلالت کند بر این بیاریم. اول بابت سفینه بود که غرق شده بود آوردیم و دلالتش رو قبول نکردیم. دوم مربوط بود به اموالی که صاحبش دنبالش نمیاد، مطالبه نمی کنه. اینجا روایت فرموده بود اشکالی نداره اینا رو برای خودت برداری، لا بأس بلغته اصاب و فلان. برای این روایات استدلال به این روایات دو تا تقریب بود. یه تقریب استفاده از علت لیس لهذا طالب بود که این تقریب با جوابش در جلسه گذشته گذشت. تقریب دوم که کوتاه هست و جلسه گذشته فرصت نشد بیانش کنیم اینه که وقتی که در مورد اشیایی که کسی اونها رو طلب نمی کنه، فقط همین که طلب نمی کنه، جواز تملک برای ما وجود داره، نسبت به مالی که صاحبش از او اعراض می کنه، یعنی القاء ملکیت و انصراف از او مال را انشا میکنه، نسبت به او به طریق اولا. این تقریبه. پاسخ این تقریب دو تا بیانه. یکی این که خصوصیت عدم جستجو و دنبال شدن در اینجا مطرحه، نه مجرد چی مجرد اعراض و مجرد انصراف. ممکن است این عدم مطالبه مدخلیت داشته باشد، نتونیم تعدی کنیم بگیم هر جا که انصراف هست اونجا به طریق اولا. نه، به طریق اولا نیست، چون که انصراف به تنهایی ممکن است در رتبه پایین تر باشد از این که شخص دنبال مال نیاد. این یه اشکال. اشکال دومم که مرتب کتاب تکرارش میکنه این استش که ما در بحث اعراض دنبال اینیم که مجرد اعراض آیا موجب سلب ملکیت میشه یا نه. این دلیل اینو ازش نمیشه استفاده کرد. نهایتش این استش که شما میتوانی او رو برداری و مالک بشی. بعد از مالک شدن شما سلب ملکیت طرف قبلی هم قطعا اتفاق میفته، اما تا قبل از اینکه شما برداری و اخذش بکنی، به چه دلیل میگی از ملکیت اون طرف خارج شده؟ ممکن است هنوز بر ملکیتش باقی باشه. پس اعراض موجب زوال ملک نشه. این دو تا نکته. از تقریب ثانی این جمله مونده است بود از جلسه قبل، باید تکمیلش کنیم. ات تقریب و ثانی ات تمسک به فهم الکلام بالبیان المذکور آنفن فی تقریب ثانی من تقریب الاستدلال بالحدیث السابق. تقریب دوم است که تمسک کنیم به فهوا، یعنی مفهوم اولویت، به همون بیانی که در تقریب دوم از دو تا تقریب استدلال به حدیث سابق گذشت. در استدلال به حدیث سابق یعنی حدیث سفینه، اونجا هم دو تا تقریب داشتیم. تقریب دوم همین اولویت بود، میگفتیم اونجا اولویت تقریب میکردیم، بخوایم تطبیقش کنیم بر اینجا همین بود که از خارج عرض کردم. وقتی که در روایت فرمود است عدم دنبال کردن مالک باعث میشود که ما بتوانیم مال را به ملکیت خودم در بیاریم، اعراض و انصراف او به طریق اولا، این تقریب مناقشته یرد و علی حضرت تقریب ما اوردناه علی تقریب الاول من الاشکال ثانی و ثالث. میگه در تقریب اول سه تا اشکال کردیم. یه اشکال مربوط به تعلیل بود که اینجا نمیاد، اشکال دوم و سوم اینجا میاد. یعنی اشکال دوم در مباحث سابق این بود که میگفتیم بابا این دلیل اخص از مدعاست، چون اولا ناظر هست به اون مواردی که قیمتش کمه و نوعا کسی دنبالش نمیاد، و دوم این که مربوط به اون جاییست که اون اعراض به طور کلی و نسبت به جمعی افراد باشه، نسبت به بعض افراد. این دوتا محدودیت تو استدلال هست، اینجا بخواد یه هم محدودیت اینجا هست. پس اشکال ثانی همینیست که تو صفحه 187 گفته ثانیاً ان الحدیث اخص من المدعا من جهتین، این همینه اشکال ثانی، یعنی اخص از مدعا بودن. اشکال ثالث همین که دلالت بر زوال ملک نمیکنه، که عرض کردیم شما دنبال اینه بگید اعراض موجب زوال ملکه، این حدیث که اینو دلالت نداره. این حدیث میگه ممکن است ملکیتش باقی باشد اما برای تو جایز تملک کنی. وقتی تملک کرده که ملکیت او از بین میره، اما تا قبل که تو تملک کنی به ملکیت او ممکن است باقی باشد. این حدیث زوال ملکیت او را به مجرد اعراض دالت نداره.
تا ملکیت جدیدی نیا ملکیت او هست.
آبارکالله، تا ملکیت جدیدی نیاد ملکیت او هست، یعنی ممکن است باشد. این حدیث نمیتونه اون را رد کنه، ممکن است باشد. خب رسیدیم به استدلال سوم از ثالثه. استدلال سوم مربوط به حیوانی است که صاحبش او رو ترک کرده. ببینید حیوان ها جور هستن، بالاخره یک وقتی یه بیماری میگیرن که هر چی صاحبش خرجش میکنه اینه خوب شدنی نیست، رهاش میکنه. حالا یه نفر پیدا میشه گاهی این حیوانو که رها شده تو بیابون پیداش میکنه و خلاصه بلده که چجور باید اون بیماری رو درمان کنه، به درمانش همت میگماره و این حیوان به قول معروف میگن چاق میشه. این حیوان خوب میشه و خدمتتون عرض بکنم که روبرا میشه. و اینجا حکمش چیه؟ آیا مال همون مالک اوله یا مال این شخصیست که آمده و به تیمار این حیوان همت گماشته و او را به حالت طبیعی برگردونده؟ در روایات فرمودن، چند روایت در این باب داریم که میگوید مضمونش این است که اگر در یک بیابان این حیوان رها شده باشه، نه در سرزمین با آب و علف، اگر در بیابان رها شده باشد و کسی او رو پیدا کند و به تیمار او همت بگمارد و او خوب بشه و به حال طبیعی برگرده، این مال همین شخص جدیده، دیگه مال اون قبلی نیست. به خلاف این که حیوان رها شده در یه جای پر آب و علفی. اینجا نمیشه این مالک جدید بیاد بگه که آقا من این حیوان تو رو تیمار کردم پس مال خودم. میگه نه من اینجا مثلا رها کردم تا اینجا هوای آزاد استفاده بکند و علف طبیعی اینا بخورد خوب بشه. تو برای چی برداشتی مثلا اینو بردی کجا؟ در هر صورت روایات به ما اینجور فرموده. چند تا روایت داریم، یه روایت مشتمل بر تعلیله، اون روایته رو کتاب آورده نقل کرده و میخواد به او استدلال بکنه. ایزا بارچو بخوانیم. از سالسه ما ورد فل حیوان لذی ترکه و صاحبه و مثل سعید عبدالله ابن سنان ابی عبدالله الاسلام قال من اصاب مالن او بعیرن فی فلات من الارض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه. اینجا تو پرانتز بود این جمله و سیبها. خب فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح. بفرماید که هر کس که به مالی، حالا راجع به مال صحبت خواهد شد، فعلا معنای کلی خودشو معنا میکنیم، یا بعیر یعنی شتری در فلات من الارض، فلات یعنی بیابان. خب این حیوان رو در بیابان پیدا بکنه، قد کلت، کلال همون خستگی و ناتوانیه، که ناتوان شده یه گوشه افتاده و توان حرکت نداره. خب قد کل و قامت، قامت یعنی مونده دیگه، را نمیتونه بره، خسته شده، ناتوان شده و قامت، ایستاده، از راه دیگه نمیره. و سیبه ها صاحبه ها، این سیبه ها گفتم پرانتز، سیبه هایی رها کرده، سیبه تسکیب این رهایی است، رها کرده صاحبش او را، ممالم یک بعهو، از اون حیوانات که دیگه دنبالش نی، رهاش کرده رفته بود. یکی کس اومد گرفت او حیوان را، فاقام علیها، سرپرستیش کرد، خرجش کرد تا از این کلال یعنی از این ناتوانی و از مرگ حیوان نجاتش داد. فهیلهو، مال خودشه، ولا سبیل لمالک لعلیها، که اون مالک بیاد سراغه این حیوان بگی مال منه، و لا سبیل لهو علیها، یعنی لا سبیل لهو یعنی اون شخص اول، اون که سیبه، اون که رها کرده، علیها بر این دابه دیگه مال اون نیست، لا سبیل لهو علیها. و این نماهیه مثل شیء المباح، این مثل شیء مباحه، یعنی مثلا مباحات اولیه که هر کسی میتونه او را تملک کنه. ایشون فرماد تقریب های مختلفی برای این روایت شریفه بیان شده تا به این تقریبات استدلال کنیم بر این که اعراض موجب زوال ملکیته. تقریب اول معلومان. خب اینجا تو تقریب اول دنبال این است که بگه تو این روایت تنها که شتر نیامده بود، مال هم آمده بود، مال همه مالی رو در بر میگیره، بنابراین هر مالی که به حال خودش رها بشه اون جزء مباحات اصلیه میشه، و همونطور که مباحات اصلیه مالک ندارن، این مال هم میشه بیمالک، ولذا هر کسی میتونه او را برای خودش برداره. پس اینجوری به زوال ملکیت به اعراض دالت میکنه، چون جور شد دیگه، میگه این مال رو وقتی رها کردید مباحاته، یعنی مباحات اولیه است، مباحات اولیه اونجایی که مالک نداره، یعنی ملکیت مالک قبلی به این که این حیوان رو رها کرد یا این مال رها کرد از بین رفت، و ما همین رو میخواستیم. زوال ملکیت به سبب اعراض، مقصود ما این بود، این روایت دالت میکنه برای هم مطلب. خب ات تقریب الاول تقریبشو بخونیم. معلومون ان مدار الحدیث علی بعیر المسیب، درسته که نکته تکیه حدیث روی شتر رها شده است، لکن من عطفهی علی المال و ما ورد فی ذیل الحدیث من انه مثل الشیء المباح یستفاد قاعدتون کلیتون مفادها ان کل مال ترکه صاحبه فهو کالمباحات. اما درسته که نکته و تاکید اصلی حدیث روی شتره، اما مال رو هم در روایت عطف کرده، اولش بود المال او بعیر، اصاب مالا او بعیرا. در ذیل حدیث هم باز به طور کلی گفت انه مثل شیء المباح، شیء المباح همه اشیا رو میگیره. پس از این که مال رو ذکر کرد و در پایین هم قاعده کلی گفت، یه مطلب کلی گفت، استفاده می شود یک قاعده کلی، قاعده کلی که هر مالی که صاحبش ترک کنه او را این مباحاته. حال مباحات متبادر از این چیه؟ متبادر مباحات اصلی است که اصلا ملک برای هیچ کس نیست، مثل بیابون و مانند اینها. لل اشیا نگید فهو من المباحات یعنی صاحبش اباحه کرده، صاحبش که اباحه نکرده. لل اشیاء التي يبيحها مالكها للغير فتبقى في ملكه، ناظر به اینها نیست که بگیم ملکیتش باقی، یعنی مباحاتی که یعنی اباحه کرده مالک، اباحه تصرف به دیگران کرده، نه. فهو کمال المباح یعنی مباح برای همه، مباح اصلی. خب پس نتیجه این می شود که مالی که کسی از او اعراض کند مباح اصلی می شود. اگه شد مباح اصلی یعنی بی مالک، یعنی اعراض سبب زوال ملکیته. ببینید والمتبادر من المباحات هو المباحات الاصلیه التي ليست ملکا لاحد لل اشیاء التي يبيعها مالكها للغير، نه اشیایی که مالکش اباحه میکنن، فتبقا فی ملکه، بنابراین استفاده میشه از که مال المعرض عن یخرج عن ملکیت صاحبه، پس به مجرد اعراض از ملک صاحبش خارج میشه و یوم جل للغه تملک. خب قبل از اینکه بریم سراغ مناقشه، برگردید به پاورقی داره کتاب، در این پاورقی اشاره میکند به نکته ای. نکته در پاورقی اشاره کرده است در ضبط کلمه سیبه هاست، سیبان صاحبش رو رها کرده، می فرماد که ما می بینیم که در وسائل و شیعه در حاشیه وسائل نقل شده از نسخه از تهذیب که سیبه ها نیست، اون نسخه نسیه هاست، به جا سیبه ها نسیه ها توی یه نسخه تهذیب هست. اگر این نسخه تهذیب رو در نظر بگیریم که نسیه هاست، اصلا این روایت هیچ ربط به بحث اعراض نداره، میگه یه مالکش اصلا مال خودش حواسش نبوده فراموش کرده این حیوانو، این به بحث ها این یک دلیل تعبدیه که یک دلیل حیوانشو فراموش کرد تو بیابون و این حیوان رنجور شده بود از پافته و کسی بیاد اونو تیمار کنه، مالکی میشه حکم خاصی، خدای متعال حالا هر جهتی داشته مسجد داشته حکم خاصی، ربطی به باب اعراض نداره، مثلا اعراضی صورت نگرفته، این محل بحث نیست. اگر این باشه خب یه فرمیگه ازاد جوال احتمال بطل الاستدلال، ممکن است نسخه واقعی چی باشه؟ نسیه ها باشه نه سیبه ها باشه. ایشون نویسنده یا نویسندگان میگن که نه، ما به نسخه های مختلف کافی که این حدیث رو نقل کرده و همچنین نسخه معتمد از کتاب تهذیب که مراجعه کردیم، دیدیم این سیبه هاست، نه نسیه ها. پس بنابراین اطمینان داریم که این سیبه هاست و این اشکال برطرف میشه. این مال این نکته. اما این که این روایت به مضمون دیگری با یه مقداری کم و زیاد در روایت دیگم آمده، در کتاب روایتی رو نقل کرده، دو تا روایت رو، یکی معتبره سکونی رو نقل کرده، بعدش قضاوت امیرالمومنین رو نقل کرده. حاصل همش این استش که اگر حیوانی که رها شده در بیابون رها شده، شخصی که به تیمارش اقدام کرده مالکشه. اگر توی جای با آب و علف رها شده، نه، مالک اصلی مالکشه. این مربوط به توضیح روایت. حالا بریم سر مناقشات. در مناقشات اولین مناقشه‌ای که کتاب میکنه، میگه این یک حکم اختصاصی است در چارپایان. شما میخواستی این حکم رو تعمیم بدی، ببریش کجا؟ ببریش بدی در تمام اموال اینجوریه. این درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه برگرد یه بار به روایت. من اصاب مالن او بعیرن. بعدش گفت، فرموده همه ضمیرها رو مؤنث آورده که به دابه برمیگرده. قد کلت و قامت سیبه ها، همه اینا به دابه برمیگرده. خب چطور شد که اول مال رو گفت یا بعیر، ولی ضمیرها رو مفرد میاره به همه رو به دابه برمیگردونه؟ میگه ها، میدونی علتش چیه؟ علتش این است که مال دو تا معنا داره. یه معناش همین اهم مال و تمول، این اون که مثلا یک حالت ارزشمندی برای آدم داره. یه معنا دیگهش حیوان سواریه. مال بشه، ما خودمون توی نسل قبل از ما، مثلا از پدر بزرگامون میشنیدیم، اونها نمیگفتند مثلا فرض کنید که اسم حیوان بودن، درازگوش رو میگفتن مال، میگفتن پیاده اومد، میگفت نه با مال اومد. مال یعنی همین درازگوش، نه این که مال یعنی مال ما. هم که مثلا بچه بودیم اولا که گفتن مال، معنیش نمیفهمیدیم که مال یعنی چی، ولی مال یعنی همون درازگوش. شما میگید مال، اون درازگوش رو میگن مال. در مقابل شتر و اسب که یه اسمایی چی دارن، مال رو همون درازگوش رو میگفتن مال. اینطور بود. این روایت هم همینه، مالن او بعیرن، مال همون درازگوش رو میگه.
یعنی متنادف این دو تا کلمه؟
نه،
مال و بعیر.
خب نه، بعیر شتر رو میگن. آره، بعیر شتر رو میگن. بله، در مال اشتراک لفظی وجود داره. اینجا که مال گفته شده به قرینه، معلوم هستش که مقصود چی چیه؟ او حیوانه. الاغی یا شتری، اگر که بیشترم این تو همین درازگوش و الاغ اتفاق میفته، چون قیمت بالایی نداره، قیمتش کمه. پیر که میشه یا ناتوان که میشه، صاحبش رو رها میکند و خلاصه این دیگه اونجا میچره تا دیگه بیماری او رو به طور کلی از پادر بیاره، حالا یا بمیره یا حیوانی بهش حمله کنه و او رو از پادر بیاره. اینجوری میشه دیگه. بله، خیلی گرون شده. خب درست، یعنی میخوایی بفرمایید مصرف کبابی میشه؟
نه، از شیرش استفاده.
خب بله، درست، خیلی خب. بله بله، خب بفرمایید که عرض میکنم. این بگه بابا این معنیش اینه، شما این زمیرارم نگاه کنید، همه رو با ها آورده که این به دابه برمیگرده. چرا راجع به اگر مال به معنای مال یه چیز دیگه بود چرا تسنیه نیاورده؟ پس این احتمالش هم که بدیم کافیه در روایت هم قرینه و سیاق روایت هم میگه ما میگه. پس این مربوط به حیوانه، ما نمیتونیم از این تأمین بدیم که اگر یه کسی مالش رو هم ازش اعراض کرد و رها کرد ملکیتش زائل میشه. این اش مناقشه اول. مناقشه دوم میگه من المباح که گفت فهو من المباحات، شما اینو معنا کردی فهو من المباحات یعنی من المباحات الاصلیه. مباحات اصلیه مثل فرض بفرمایید که جنگل ها و معادن و مانند اینا که مباحات اصلی هستن، یعنی چیزایی که مالک ندارن، هر کس رفت اونها رو مالک میشه. یا بلکه امام اجازه تملک زیاده. بالاخره مباحات اصلی اینجوریه که مالکی نداره مثلا، ولی اینجا گفته من المباح، ممکنه معنیش هستش که مباح است اخذ او، یعنی مباح است بگیری و با گرفتن تو مالک میشی، نه اینکه قبل از گرفتن از ملک مالکش در میاد. این از کجا؟ ممکن است مقصود از مباح یعنی مباح است اخذش، میتونی بگیریش، میتونی بگیریش مباحات از اون که مباح است، مثل که اباحش است برای شما یه کاری، یه چیزی، یه مالی مباح شده است، اینم مباح شده است، اونی اخذ کنی به اخذش شما مالک میشی. نمیشه بگیم که به مجردی که اون شخص اعراض کرده یا رها کرده او حیوان را، به مجرد او از ملکیتش خارج شده. خروج از ملکیت به مجرد اعراض از این روایت استفاده نمیشه. ببینید اشکالات رو نگاه کنیم. مناقشت رو اولا جا فی بعض کتب لغه ان المال یطلق علی الانعام ایزن، در بعضی از کتب لغت آمده است که مال اطلاق می شود بر چارپایان همچنین، همطور که مال اطلاق می شود بر مای و تمول اشیاء ارزشمند. بینتون پاورقی رو نگاه کنید، نهایه ابن عسیر را آدرس داده، نوشته است المال فی الاصل ما یملک من الذهب والفضه، مال در اصل همون ذهب و فضه است، همون اموال نقدی به حساب. ثم اطلق على كل ما يقتنى و يملك من الاعيان، بعدش یه توسعه داده شده، اول منش طلا نقره بوده، بعدن توسعه پیدا به همه اشیاء ارزشمند، كل ما يقتنى و يملك من الاعيان، همه اعیانی که نگهداریم به تملک خود در. و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لانها کانت اکثر امواله، و بیشترین موردی که اطلاق می شود مال بر اون از ده عرب بر شتره، چون که شتر اکثر اموالشون بوده. بعدش هم یه مصباح المنیر هم آدرس داده المالو عند اهل البادیه ان نعم، مال در نزد اهل بادیه بیابونگردا، مال یعنی همون حیوانات چارپایان هست، آره چارپایان مقصود. خب تو اینجا چون با او عطف کرده مالن او بعیرن، یا باید مال رو بگیم مطلق انعام چارپایان، بعدش به خاطر عطف او بگیم او یعنی بعیر رو که اینا گوشته، قبلش مقصود چارپایان غیر بعیر بود باشه تا عطف خاص بر آن باشه، یا باید بگیم اصلا مال به معنای چارپایی غیر بعیره، که تو میگم تو زبان ما اینجوره، یعنی حالا زبان ما هم نوعا از عربین ها آمده، قدیم ها زبان فارسی ها خیلی واژه هاش با عربی مشترکه، تو زبان ما به حیوان درازگوش میگفتن مال، دیگه تو نبود که شطورم مال بهش گفته بشه. در هر صورت اگر این چنین باشه که مال در مقابل بعیر باشه، معنا خیلی روانتر و زیباتر.
مثل نفری میمونه که ما به شطور میگیم.
چی؟
به شطور ما تو خود میگیم نفر، یه نفر میزنه.
نفر، نفر حالا میگن واحد شمارشه. من شنیدم میگن شطور
من میشن همین نفر درست
که
واحد
جانشین
مثلا
یه
نفر هم فروختم
آره شطور
نفره
شطور نفره
نه واحد
شطور شمارش شطور آره میگن 100 تا 100 نفر شطور اینطوری میگن واحد شمارش شطور نفره
یه نفر اومد مثلا یه شطور مثلا الان دیوانه هم شطوره
بله حالا از بدید بحثو به جای بله خب اجازه بفرمایید عرض میکردم. پس بنابراین نتیجه میشه که وقتی که جا فی بعض کتب لغن المال و در انعام ایزن و یزهر، بنابراین معلوم میشود که مراد به نظر حدیث حیوانون خاص غیر البعیر. گفتم ایش کتاب میگه، گفتم این چارپای درازگوش رو میگن. و هوه کلبعیر متروکون، یه حیوانیست اونم رهاش کردن، مثلا مثل الاغ رها کردن را یا شطور رها شده. خب چرا رهاش کردن؟ در نو اصاب اول کلال و المرض و او شکه علال حلاک، چون که ناتوانی و بیماری او رو فرا گرفته و نزدیک است مردنش. لذا نجد و بر خاطر اینکه این مال مقصودش همو حیوانه، میبینیم امام استفاده میکنن از ضمیر مؤنث بیان حکم. فهیه له ولا سبیل له علیها انما هی مثل الشیء المباح، همش میری ضمیر هیه یک ضمیر استفاده میکنه، نه اینکه تثنی استفاده کنه. و هازا یشیر الی انه ناظر الی حکم دابه بعیرن کان او غیرهی، چون بعیر بود باید مذکر می آورد، نظر به دابه داشته مؤنث آورده. لا انه، پس بیان حکم بعیر را و غیر بعیر یعنی دابه را کلی می خواسته بکنه. لا انه اراد بیان حکم بعیر که فقط بعیر رو بگی، ولا به ذمه حکم مطلق ما ادامه در اموال، هم بعیر هم بقیه اموالی طور نخواسته. و الا اگر میخواست این دوتا رو با هم بگیه، فل مناسب و نیتیه به زمیر مسنا. خلاصه این کلمه مال تو این روایت ظهور در اصطلاح امروزی ما نداره، همین مقدار کافیه، جزای اشکال میشه و نمیتونیم روایت رو تعمیم بدیم بگیم یه جمله عام درش هست که مال اومده، مال هم اعم است از هر شیء. ثانیا این تازه قدم اشکال اول. اشکال دوم، لا یستفاد من عبارت انما هی مثل الشیء المباح ان مجرد ترک المال یخرج المال عن ملکیت المالک. شما خواستی اینو بگی، همه بحث ما این است که مجرد ترک مالک و اعراض مالک ما رو از ملکش خارج کنه. ما دنبال اینیم دیگه، ترک مالک نسبت به مال ما رو از ملکش خارج میکنن. اینو ما میخوایم بحثش بکنیم. میگه شما خواهد چی در برید؟ انما هازا مثل شیء المباح یا هیه مثل شیء المباح. مثل شیء المباح میخوایم بگید مثل مباحت اولیه. میگه نه، کی گفت مباحت اولیه؟ نه، مباحه یعنی مثل چیزی که مالکش اباحه کرده باشد. شما تویش تصرف کنی، ولی اگر تصرف مالکانه هم اگه ازاده باشه میتونی انجام بده. این نماهیه مثل شیء المباح ان مجرد ترک المال، معنیش استفاده نمیشه از عبارت که مجرد ترک مال ما رو از ملکیت مال خارج کنم، بل عکس ما استفاده مین ان ذالک المال ممکن تملکه، میشه تملکش کنی. کل مباحات الاصلیه که تو میتونی تملکش کنی. توضیح مطلب این که مع ان مختزا اطلاق المماثله و سیوت المال کل مباح الاصلی من جمیع الجهات، ان الا ان الحدیث لا ظهور فی الا ان حکم ذلک المال حکم المباح قبل اخذه و احیائه من واجده. فرما درسته مقتضای اطلاق مماثلت که میگه این مثل المال المباح یعنی از هر جهت مثل مباهات اصلی است. خب از اینطور ما کلمباه الاصلی من جمیع الجهات الا ان الحدیث ظهور ندارد بر این که این حکم مال مباه را قبل از اخذ از واجد داره. درسته این روایت یه این حکم مال مباه دارد، اما کی؟ بعد از اخذ. چی گفت از قبل از اخذ؟ یه بار یه باید نگاه کنید به این چیزی بود. فرمود ولا سبیل لهو، حالا که این حیوان خوب شد او مالک اصلی دیگه نمیتونه برگرده و انما یمثل شیء المباح، این حیوان مثل شیء مباح. مثل شیء مباح از چه جهت؟ مثل شیء مباح از این جهت که مثل شیء مباح است که تو میتونی او را با اخذ کردن مالک بشی.
نفی سبیل هم کرده
هم مالک ها؟ حالا لا سبیل له علیها، حالا که اون طرف گرفتدش و او رو پرورش داده و اینها، اما قبلش چی؟ قبل نه نه اباحه مالک که نیست، شارع اباحه کرده است. شارع اباحه کرده، مالک که اباحه نکرده است که، شارع اباحه کرده است. میگه این مثل شیء مباحه، مثل چیزی که شارع مباح کرده باشه بر شما، بر شما مباح شده از تصرف در این، با اخذ میشی مالک. چرا میگید حالا که مباح است پس از ملک اون طرف در آمده؟ این از کجا میگید؟ اشکال کتاب اینه. میگه درست از اطلاق مماثلت معناش این است که مال بشه مباح اصلی از همه جهات، این درسته، ولی از کجا میگید که این مباح میشود قبل از اخذ؟ اتفاقا ظاهر روایت است که بعد از اخذ مباح شده بر این معنی مستضاعت مباح و بسیعت مباح اصلی، اما حدیث ظهور ندارن که حکم ذلک المال حکم مباح قبل از اخذش است و احیاش من واجده، یعنی حکم مباح رو دارد قبل از اخذ، نه ممکن بعد از حکم مباح دارد. یمکن یکون مراد ان المال بعد اخذهی به منزلت المباح، بعد اخذش به منزله مباح است. خب به منزلت المباح المأخوذ فی انه یدخل فی ملکیت الواجب به سبب الاخذ، به سبب المباح المأخوذ، بعد از اخذ به منزله مباحی است که اخذ شده است. مباح المأخوذ در چه نقطه منزله روست؟ به منزلت المباح المأخوذ فی انه که داخل در ملک واجد میشد به سبب اخذ، یعنی خواسته اخذ دخالت ممکن داشته باشه. بل ظاهر و کلام الامام علیه السلام ان احیاء الاخذ دخیلان فلحج، ظاهر کمام که چون عبارتش این بود که اونی که این کارا رو کرد فهیلهو، پس همین، پس ما به این احیا و به دست آوردن و اخذ کردن دخیل در ملکیته، نه این که اینا دخیل، بل ظاهر که نه احیا الاخذ دخیلان فلوت لا انه یکون مثل مبات اصلیه به مجرد تسییب المالک لهو، که به مجرد رها کردن مباح اصلی، نه خیر، مباح می شود بعد از این که ما اخذ کردیم، پس قبل از او باقی مونده در ملکیت مالک هستش. الا اذا قیل ان ظاهر التعلیل هو عدم ملکیت لعهد لعهد کل مبات الاصلیه، ولكن تملكه في هذا المورد ليس بمجرد الاخذ بل يحتاج الى احيائه، مگر اینکه این رو بگید که نه، ظاهر این تعلیل این استش که این مثبات اصلی است، یعنی هیچ کس مالکش نیست، البته شما بخوای مالکش بشی اخذ به تنهایی کافی نیست، باید احیا هم بکنی، ولی از ملک او خارج شده، فهیه به منزلت المباحات، یعنی از ملکیت او خارج شده، اما شما بخواید به ملکیت در بیاید منوط به اخذ و احیاء است. این تقریب اول. تقریب دوم انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
آمین.